خوشی داشته باشین.
تشکر از شما و همکاران شما، تشکر از این شنونده های عزیز، تشکر از اینکه وقت گذاشتیم و با ما صحبت کردیم.
دیدید بعضی خود شبیه دیگران میسازن؟ ولی از خودی تقلید کنن باز خوب است. بعضی کوشش میکنن خود شبیه خارجی ها بسازن، به خصوص بعضی از جوان ها. این شبیه ساختن از طرز لباس پوشیدن هست تا پذیرش فرهنگ ها و حتی باورهای اونا. ای از این آشی میشه که بعضی خود قبول ندارن و فرهنگ خود کم میزنن. این نشان میده که بعضی رویه اعتماد به نفس ندارن. حافظ خیلی زیبا گفته: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبی گانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. خب دوستان عزیز، میخوام یک مطلب را خدمتتان عرض بکنم و اویی که در علم روانشناسی امروز وقتی میخوان حالت درونی یک فرد به خصوص کودکان و نوجوانها را به خوبی متوجه شوند، به اونا میگن که نقاشی یا رسامی کنن، یعنی حالات درونی خود را با نقاشی بروز بتن. پس هنر نقاشی علاوه بر زیبایی که داره کمک کننده است، به خصوص به علم روانشناسی. شما حالات درونی یک فرد را از تابلوهای نقاشی که بر خانه خود خریده میتونین متوجه بشین. هنر نقاشی بسیار زیبا و دلچسب هست و کلی حرف داره که به بیننده ها منتقل بکنه. امروز هم ما باز در بخش جوانگشت تصمیم گرفتیم که صحبت های یک هنرمند نقاش را تقدیمتان کنیم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. همونطور که در روزهای گذشته هم برای شما عزیزان گزارش های از جوانان نقاش افغانستانی از شهر مشهد، گزارش های روان کردم. خب نقاشی و هنرهای از این سبک در شهر مشهد در بین جامعه مهاجر ما بسیار فعال هست و به مرحله های عالی هم رسیدن و پیشرفت کردن. امروز هم آمدیم در خدمت یک دختر خانم جوان دیگری هستیم که سلام عرض میکنم خدمت ایشان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. من حدیثه حسنیم، 20 ساله از مشهد و اصالتاً هراتی هستم.
چند ساله که نقاشی میکنی؟
من از کودکی خیلی علاقه شدید به هنر داشتم و الان نزدیک 3 سال هست که در زمینه سیاه قلم فعالیت میکنم و تازه تکنیک مداد رنگی شروع کردم.
در این مسیری که قدم گذاشتید با چه سختی های مواجه شدید؟ سخت بود، آسان بود؟ و آیا امروز از اینکه در این مسیر قدم گذاشتید راضی هستید یا نه؟
هر کار دیگه سختی ها خود خور داره و برای رسیدن به چیزهای خیلی بزرگ و ارزشمند باید آدم هر چی سختی هست تحمل کنه. بعد دیگه ما حالا چون افغانم هستیم، مسیرهای اول ما یه سری سختیایی بود که تحمل کردیم و الان خدا رو شکر خیلی خوشحالم که به این جایگاه رسیدم.
زمانی که نقاشی میکنید، شما گفتین که تکنیک شما مداد رنگی هست، با دنیای از رنگ ها مواجهید و یک کاغذ سفید میگذارین جلو خوب و با اون مداد ها و با هنر خوب میتونین طرح‌های مختلف، چهره های مختلفی رقم بزنین. این به شما چه حسی میده؟ چه وقتی که نقاشی میکنین یا وقتی که پشت کاغذ و بوم نقاشی میشینین چه احساسی دارین؟
کلاً یک حس آرامش، یک حس خوبیه که وقتی از یک کاغذ سفید اور مثلا بره یک اشیای جاندار، بری یک جان چیزی میبخشم به از او اثر خوب. با کشیدن نقاشی خیلی آروم میشم، خیلی حس خوبی به من میده.
تشکر میکنم از شما از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت کردیم. به عنوان سوال آخر بفرمایید که به عنوان یک کسی که در مسیر هنر و نقاشی قدم گذاشتید، به ما بگید که چه آرزو و رویایی در این مسیر دارید.
یکی از رویاهام اینه که یه نقاش خیلی معروف بزرگی باشم، جهانی باشم، بقیه بتونن مر ببینن بعد و به اینکه به خیلی جاهای بالاتری برسم. و اینم یه حرفی دوست دارم برای دوستا هنرمند بگم که هیچ موقع از هنری که دارن دست بر ندارن. شاید بگن هنر درآمد نداره، اما این حرف اشتباهیه. هنر خیلی هم درآمد داره، فقط باید کارخو قوی کنه. ما هیچ موقع دست از آرزوها خو بر نداره.
تشکر میکنم از شما و تشکر از صحبت های ارزشمندی که برای ما و شنوندگان ما داشتین. امیدوارم که موفق و معین باشید.
خیلی ممنون و مرسی از لطف شما. خدا نگهدار.
خب امیدوار هستیم این دوست جوان هنرمند ما هم با آرزویشان برسند. دوستان به دلیل کمبود وقت پیام های خوب و صداهای دلگرم کننده شما میمانه برای فردا. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
زیرا دیدین هرچی مسائل عاطفی پیش می آید هیچ احساساتشان برانگیخته نمیشه، بی تفاوت از کنار بعضی از مسائل تیر میشن. بعضی را شدیدترین مسائل بشری تکان نمیده، دریق از اظهار تأسف و دریق از یک قطره اشک. حالت ظاهری آدم ها شاید نشان از قساوت قلب اونا داشته باشه. قساوت و سنگینی دل هم بیشتر به خاطر عصیان و گناه است. امام علی علیه السلام می فرمایند خشکی اشک چشم نتیجه سنگ دلی است و سنگ دلی محصول گناهکاری. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که مطالب و بخش‌های مختلف برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم. ما فردا که در جمهوری اسلامی ایران و خیلی از کشورهای دیگه اسلامی روز عرفه هست، رویکرد ویژه‌ای به این روز خواهیم داشت و برنامه هم حال و هوای ویژه‌ای داره. ان شاءالله فردا شما را باز خواهیم داشت در کنار خود در برنامه. تا آن زمان خدا یار و نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه با وجود ای که کار مهم میدارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همین آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیج های آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن. یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا رو زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم براءت جهانی از رژیم صهیونیستی و آمریکا. رهبر معظم انقلاب: هر دولتی در ایران بر سر کار بیاید باید استقلال سیاسی را حفظ کند. و اعلام دوشنبه به عنوان روز اول عید قربان در افغانستان. به نام خدا، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش به خصوص آمریکا امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و به آحاد مردم تسری یابد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم و پرشکوه حج، گستره انسانی و قوت عامل معنوی اسلام را دو جانب فریضه حج خواندند و با اشاره به فجایع غزه که در تاریخ معاصر بی‌نظیر است تاکید کردند براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش به خصوص آمریکا امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و به آحاد مردم تسری یابد. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد المصطفى وآله الطيبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آهنگ دلنواز ابراهیمی که به فرمان خدا همه انسانها را در همه دورانها در موسم حج به کعبه فرا می خواند، امسال نیز دلهای جمعی از مسلمانان را از سراسر جهان مجذوب این پایگاه توحید و وحدت کرده و این انبوه پرشکوه و متنوع مردمی را پدید آورده و گستره انسانی و قوت عامل معنوی اسلام را بر رخ خیش و بیگانه کشیده است. اجتماع عظیم و مناسک پیچیده حج هرگاه با چشم تدبر دیده شود برای مسلمان قوت قلب و سرچشمه اطمینان است و برای دشمن و بدخواه هراس‌انگیز و پرهیبت. جای تعجب نیست اگر دشمنان و بدخواهان امت اسلامی این هر دو جانب فریضه حج را آماج تخریب و تردید سازند، چه با برجسته سازی مغایرت‌های مذهبی و سیاسی و چه با فروکاستن از جنبه‌های قدسی و معنوی. قرآن حج را مظهر عبودیت و ذکر و خشوع، مظهر کرامت یکسان انسانها، مظهر سامانیابی زندگی مادی و معنوی بشر، مظهر برکت و هدایت، مظهر آرامش اخلاقی و سازش عملی میان برادران و مظهر بیزاری و جبهه‌گیری مقتدرانه در برابر دشمنان معرفی می کند. تدبر در آیات مربوط به حج و تأمل در اعمال و مناسک این فریضه بیمثال، اینها و راز و رمزهایی از قبیل اینها را در ترکیب پیچیده حج به ما نشان می دهد. شما برادر و خواهر حجگزار اکنون در عرصه تمرین این حقایق و معارف پرفروغ قرار دارید، اندیشه و عمل خود را به آن نزدیک و نزدیکتر کنید و هویت بازیافته و آمیخته با این مفاهیم متعالی را به خانه برگردانید. این همان سوغات ارزشمند و حقیقی سفر حج شماست. امسال مسئله براءت برجسته‌تر از گذشته است. فجایع غزه که در تاریخ معاصر ما بی‌نظیر است و گستاخی رژیم بی‌رحم و مظهر قساوت و شقاوت و البته رو به زوال صهیونیستی جای هیچ گونه ملاحظه و مماشات برای هر فرد و حزب و دولت و فرقه مسلمان باقی نگذاشته است. براءت امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و فراتر از حج گذاران به آحاد مردم تسری یابد. این براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش به خصوص دولت ایالات متحده آمریکا باید در قول و عمل ملت‌ها و دولت‌ها خود را نشان دهد و عرصه را بر جلادان تنگ کند. مقاومت پولادین فلسطین و مردم صبور و مظلوم غزه که شکوه صبر و مقاومتشان جهان را به تحسین و تکریم واداشته است باید از همه جهت پشتیبانی شوند. از خداوند برای آنان پیروزی کامل و سری خواستارم و برای شما حجاج محترم حج مقبول مسئلت می کنم. دعای مستجاب حضرت بقیت الله روحی فدا پشتیبان شما باد. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 4 ذی‌الحجه سال 1445 هجری قمری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با اشاره به ابعاد مناسک پیچیده حج، آن را برای مسلمانان قوت قلب و برای بدخواهان هراس‌انگیز و پرهیبت دانستند و خاطر نشان کردند که قرآن ضمن بیان راز و رمزهای ترکیب پیچیده حج، آن را مظهر آرامش اخلاقی و سازش مسلمانان و مظهر بیزاری و جبهه‌گیری مقتدرانه در برابر دشمنان معرفی میکند. ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر حفظ استقلال سیاسی کشور تصریح کردند. هر دولتی که بر سر کار می آید یکی از مسائل مهمش باید این باشد که این استقلال سیاسی که به وجود آمده است را حفظ کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار با مدال‌آوران علمی ایران افسودند. جمهوری اسلامی نسبت به مسائل کلی دنیا دارای منطق و دارای حرف و جایگاه مشخصی است. ما در قضیه فلسطین حرف داریم، در قضایای آمریکا، در قضایای دنیا و در قضیه نظم نوین جهانی حرف داریم. یعنی در دنیا حرف ما را میشنوند و روی آن حساب میکنند. ممکن است خیلی ها قبول نکنند، اما بالاخره روی این حرف حساب میکنند. این استقلال است و این را نباید از دست بدهیم. ایشان همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایران آن را بسیار مهم توصیف و خطاب به مدال‌آوران علمی اظهار کردند. مشارکت در انتخابات هم مهم است که باید هر چقدر می توانید، چه در محیط‌های دانشجویی و چه در محیط‌های کاری و خانوادگی، تلاش کنید که مشارکت افزایش پیدا کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند نگاه کنید ببینید چه کسی به ملاکای انقلاب نزدیکتر است و توانایی کار در جهت ملاکای انقلاب دارد. اگر اینها را ملاحظه کنید شاید بتوانید انتخاب خوبی داشته باشید. حضرت آیت الله خامنه ای سپس با اشاره به پیشرفت علمی ایران اسلامی خاطر نشان کردند. کشور ما از حدود سال 1380 یک حرکت و یک جهش علمی را شروع کرد، به طوری که آمارهای جهانی نشان می‌داد که ما در رتبه سرعت پیشرفت علمی چندین برابر متوسط جهانی داریم پیشرفت میکنیم. ایشان یادآور شدند، البته من همون وقت هم بارها گفتم، سرعت پیشرفت نکته بسیار خوب و مهمی است، اما نکته اصلی نیست. برای خاطر این که خود پیشرفت باید اتفاق بیفتد، ما باید به خط جلو، به خط مقدم برسیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند در سالهای 97 تا 1400 در مسابقات جهانی، المپیادهای جهانی جمعاً 26 مدال طلا داشتیم، در حالی که در 1401 و 1402 30 نشان طلا داریم، یعنی در 2 سال بیشتر از آن 4 سال. بنابراین دوباره حرکتی در این 2-3 ساله پیدا شده که منتها این حرکت نیز کافی نیست و ما با یک خیزش علمی احتیاج داریم. حضرت آیت الله خامنه‌ای بر تلاش بیشتر نخبگان ایرانی تاکید و اضافه کردند که مجموعه جوان به خصوص جوان نخبه واقعا برای کشور یک ثروت است و درست است که مدال اهمیت دارد و مایه افتخار است، اما ارزش نخبه خیلی متفاوت با ارزش مدال بوده و خیلی بالاتر از این حرف هاست. ایشان با بیان این که بنده به جوانها خیلی اعتقاد دارم، خطاب به جوانان مدال‌آور علمی تصریح کردند که شماها می توانید یک فضای نامطلوب را به یک فضای 100% مطلوب تبدیل و می توانید تاریخ را عوض کنید. ادامه خبرها و تحولات افغانستان. حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرد که دوشنبه روز اول عید قربان است. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان روز یکشنبه را عرفه و دوشنبه را روز اول عید قربان اعلان کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید با اساس حکم سر محکمه فردا یکشنبه عرفه و روز دوشنبه روز اول عید قربان میباشد. مجاهد میگوید که این تصمیم بر اساس حکم شرعی اتخاذ گردیده است. این تصمیم در حال گرفته می شود که امروز شنبه در عربستان سعودی روز عرفه و فردا یک شنبه عید می باشد. تمام حجاج به شمول حجاج افغانستان شب را در منای شریف سپری کرده و امروز در وادی عرفات گرده هم آمدند تا مراسم حج را انجام دهند. از گذشته های دور تا اکنون تقویم افغانستان با تقویم عربستان در ایام عرفه و عید مطابقت می داشت. این اولین بار است که در تقویم دو کشور تغییر آمده است و طالبان فردا را عرفه و پس فردا را روز اول عید اعلان کرد. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با صدور اعلامیه روز عرفه و 3 روز عید را در سراسر افغانستان رخصتی عمومی اعلان نموده است. مردم افغانستان در حال آمادگی برای استقبال از ایام عید هستند، اما به علت بیکاری و مشکل اقتصادی بسیاری از خانواده ها نمی توانند آمادگی لازم را برای استقبال عید داشته باشند و اکثریت مردم توان قربانی و انجام این سنت ابراهیمی را ندارند. در حالی که شهرداری کابل نقاط مختلف را برای خرید و فروش حیوانات برای قربانی مشخص نموده، اما مالداران از سرد بودن بازار و خریداران از بلند بودن مال شکایت دارند و نیروهای امنیتی تدابیر لازم را به خاطر برگزاری مراسم عید اتخاذ نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و ما در آستانه فرارسیدن عید سعید قربان، رهبر طالبان ضمن تبریک عید قربان به همه مردم خواهان برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اسلامی شد. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه فرارسیدن عید قربان، ملا هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان در پیام عیدیش ضمن تبریک عید به همه شهروندان کشور خواهان برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان در چوکات شریعت اسلامی شده و گفته است که حکومت طالبان در این مورد مسئولیت‌های خود را ادا کرده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که پیام ایدی رهبر حکومت طالبان یک چراغ سبز برای جهان است تا با حکومت طالبان وارد تعامل شوند.
این که در پیام ایدی که پخش شد مثل ایدهای گذشته پیام‌های مختلف به جهت‌های مختلف ارسال شده یک معمول بوده و دومی که موضوع تعامل با دنیا و کشورها بسیار واضح است و در چارچوب شریعت به این معنا که تا او حدی که افغانستان گنجایش آن را داره و شریعت اسلامی در افغانستان در بخش تعامل با کشورها اجازه می‌ده، امارت اسلامی افغانستان به مو حد آمادگی خود را برای تعامل مثبت سازنده و با اعتماد دار با یک چراغ سبز است برای کشورها که باید آنها هم این پیام را جدی بگیرن و در راستای تعامل با افغانستان دیگر از تعلل و چنان وقت‌کشی بپرهیزند. ببینین در تمام کشورها تعاملات کشورها به اساس قوانین امو مملکت و دیگر کشورها تنظیم میشه، یعنی اگر اروپا است، اگر آمریکا است، اگر دیگر کشورهای نزدیک است، اگر با در بین خود خودم تعاملاتی داره به اساس قوانین مملکت خود که برای مملکتش ارزنده است، مهم است و تصویب شده به مو اساس تعامل می. در افغانستان چون یک حکومت اسلامی حاکم است، تمام قوانین مملکت شریعت اسلامی است.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله عزیز معارج میگویند با توجه به نشست سوم دوحه که قرار است با میزبانی سازمان ملل متحد تا دو هفته دیگر برگزار شود، نیاز است که حکومت طالبان برای استفاده بهتر از این نشست رابطه خود را با کشورهای مختلف گسترش دهد.
باید نشست ها و صحبت ها و رابط خود با وجودی که آغاز کردن سفارات مقامات به سعودی و امارات صورت گرفت، اما بیشتر بسازد تا که کامیابی و موفقیت و منفعت بیشتر از این فرصتی که در دو هست از این بدست بیارن.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله سرور نیازی بر این باورند که اگر تعاملات اقتصادی و سیاسی حکومت طالبان با جامعه جهانی گسترش یابد، افغانستان دوباره جایگاه خود را در جهان به دست می آورد.
با تعامل سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی افغانستان می تانه که از این حالت بیرون شوه و جایگاه اصلی خود پیدا بکنه، راه و مسیر خود پیدا بکنه.
در بخش دیگر پیام ایدی رهبر حکومت طالبان آمده است که گام‌های مهم زیربنایی و اقتصادی در بخش‌های زراعت، سرکسازی، استخراج معادن و آبیاری برداشته شده است و سرمایه‌گذاران نیز خواسته که تا در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. رهبر حکومت طالبان هرچند در این پیام خود درباره بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران چیزی نگفته، اما افزوده که در بخش مدارس دینی اقدام‌های لازم صورت گرفته است و در ادامه هم حملات اسرائیل در غزه را محکوم کرده و از کشورها خواسته که به خاطر جلوگیری از این جنایت بزرگ مسئولیت خود را ادا کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان میگوید که تنها کشوری که با حضور طالبان در سازمان همکاری شانگهای مخالفت میکند تاجیکستان است. زمیر کابلوف افسود که بیشتر شرکت کنندگان در نشست 20 و 21 ماه می قزاقستان خواهان از سرگیری کارگروه همکاری شانگهای و افغانستان بودند، اما تاجیکستان با آن مخالفت کرده است. این دیپلمات روس ابراز امیدواری کرده که دوشنبه به زودی موضع خود را در قبال افغانستان بازبینی کند. این گزارش حاکی است که در نشست اخیر وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان شانگهای در قزاقستان مخالفت دولت دوشنبه با حضور طالبان در این سازمان یکی از موارد مناقشه برانگیز بوده است. این در حالی است که طالبان یک سال پیش خواهان اشتراک در نشست‌های سازمان شانگهای بوده است. طالبان تاکنون درباره مخالفت تاجیکستان با حضور این گروه در سازمان همکاری‌های شانگهای اظهار نظر نکردند. تاجیکستان پس از سقوط حکومت پیشین هنوز هیچ رابطه دیپلماتیکی با حکومت طالبان ندارد و سفارت افغانستان در دوشنبه را نیز دیپلمات‌های حکومت پیشین اداره می‌کنند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم براءت جهانی از رژیم صهیونیستی و آمریکا. رهبر معظم انقلاب: هر دولتی در ایران بر سر کار بیاید باید استقلال سیاسی را حفظ کند. و اعلام دوشنبه به عنوان روز اول عید قربان در افغانستان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با خبر باشید.
تغییر ساعت بخش های خبری رادیو دری از شنبه دوم ماه سرطان،
از 2, 4, 6 و 7:30 به ساعت 3, 5 و 7 بعد از ظهر به وقت کابل.
آخرین رویدادهای خبری افغانستان، ایران و جهان از رادیو دری، صدای همدلی.
برنامه جهانی غذا در آستانه فرارسیدن عید قربان اعلام کرد که میلیون ها نفر در حال این عید را جشن می گیرند که 1/4 مردم افغانستان هر شب گرسنه به خواب می روند. گزارشو بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
برنامه جهانی غذا در آستانه فرارسیدن عید قربان در اکس نوشته است که میلیون ها نفر این عید را جشن می گیرند و با خانواده ها دور غذا جمع می شوند. اما یک چهارم مردم افغانستان هر شب گرسنه نمی خوابند. این نهاد سازمان ملل متحد همچنان خواستار اهدای غذا به نیازمندان در کشور در روزهای عید شده است و گفته که 12 میلیون نفر در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذاییشان از کجا می آید. در همین حال شماری از شهروندان کشور از فقر و بیکاری روزافزون شکایت داشته و می گویند به دلیل بالا بودن قیمت ها نمی توانند برای عید قربان آمادگی بگیرند.
سالهای قبل اصلا هیچ تجمع نفر در اینجا وجودی نداره بخاطر آمادگی عید. به خاطر از اینکه از یک طرف فقر و بیکاری بسیار زیاد است و از یک طرف کمبود پول احساس میشه، مردم نمیتونه او هزینه ای که باید داشته باشن جنسی را خریداری کنن. بنان مردم هیچ اصلا آگاهی ندارن که اصلا عید چی وقت است و ما حتی خودم خبر ندارم که کدام روز است.
مردم کار مهیا کنه که مردم ها دست به کار شوه، یک لقمه نان حلال گیر بره تا که یک زندگی روزمره پیشرفت کنه در آینده و همین روزمره که بیچاره لاقل یک کمش دیگه چی رگ نمیفهمه همین عید خوب یک خوشتر که یک شوق داشته باشه.
ما از امارات اسلامی میخواییم که یک کاربار برای مردم براید، اگر دیگه خوب است، اگر امنیت خوب است، مردم آرام هستند، دیگه هستند، دیگه کم در کاربار برای مردم یک کاربار براید، کم کاربار شوق خوب است.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سمندر یاری میگویند در طی 3 سال گذشته برای کاهش فقر و بیکاری در کشور کدام کار اساسی صورت نگرفته است. به باور این آگاهان حکومت و نهادهای کمک کننده باید برنامه‌های سازنده‌ای را برای حل چالش‌های اقتصادی کشور روی دست بگیرند.
لازم است که در اینجا یک پلان، یک برنامه و یک همی استراتژی بسیار وسیع گسترده با استفاده از تمام نهادهای بشردوستانه، کشورهای منطقه و همچنان به شمول گرفتن مشاوره‌های حکومت فعلی افغانستان یک برنامه زیر دست گرفته شود که برای حل اساسی بحران اقتصادی افغانستان یک برنامه ساخته شود و مردم و حکومت و وضعیت افغانستان را از این بحران چند گونه بکشند.
برنامه جهانی غذا همچنان میگوید عملیات بشردوستانه در کشور با کمبود بودجه مواجه است و این نهاد برای کمک رسانی در 6 ماه آینده با 650 میلیون دلار نیاز فوری دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شاروالی جلال‌آباد از مردم خواست در ایام عید سعید قربان در پاکیزگی شهر همکاری کنند. همکار دیگر ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
شهرداری جلال‌آباد در روزهای عید در پاک نگه داشتن شهر از شهروندان خواستار کمک گردید. مسئولان شهرداری میگوید بدون همکاری شهروندان پاک نگه داشتن شهر دور از امکان می باشد. بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال‌آباد میگوید با آن هم که بر اساس پلان و برنامه های آماده شده تیم های تنظیفات شهرداری در ایام عید در مناطق مختلف شهر توزیع گردیده و سعی می نماید در محدوده امکانات دست داشته شهر را در ایام عید پاک نگه دارد. اما وی از شهروندان خواست که در ایام عید فضیلت قربانی را در جاهایی که از قبل تعیین شده انداخته و با تیم های تنظیفات شهرداری همکاری نماید.
بلابل وسایل و وسایل ماشینری ټول د اختر پښتو روز کې چمتو آماده شوی تر څو د خار په بلابل برخه کې کثافات او د قربانی پاتشونی شي جمع کیږي. په وخت سره بعد خاروالې د تنظیف سرسده امرت لوري د خار څخه پاکيږي او انتقالیږي و ټاکل شوی ځای ته.
ډاکټران نیز آلودګي محیط زیست سره بزیان مردم به خصوص کودکان میخواند. ډاکټر زلمی شینواری متخصص امراض کودکان میگوید آلودګي محیط زیست به خصوص انداختن کثافات و فضیلت قربانی در این فصل گرما در خیابانهای شهر باعث شیوع بیماری های مختلف میگردد.
موږ اکثر هیوادوال قربانی کوي نو باید د قربانی پوستکی لری کلمی د شهروالۍ منظمو ځینو ته انتقال کړه تر څو د انتاني امراضو نه مخنیوی وشي، لکه څنګه چې د حیواناتو سره د کانګو یو مرض دی هغه ډېر زیات دی، نو یو به د هغې نه مخنیوی وشي او بل به د خار او د چاپیریال حفظ و صحه وساتل شي.
در این حال سید امرالله امید امیر فرهنګ ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار میگوید پاک نگه داشتن شهر جز فرهنگ شهرنشینی بوده و باید همه در تامین این فرهنگ شریک شوند. وی از شهروندان خواست که با تیم‌های شهرداری در پاک نگه داشتن شهر همکاری نموده و فرهنگ شهرنشینی را به نمایش بگذارند.
په خاری فرهنگ کې خاری سلیقه، خاری نظم، خاری ښکلا، خاری ادب، خاری روزنه، خاری سهولتونه او خاری تنظیف او پاکی در درجه مهمه ده.
شهر جلال آباد که درجه حرارت در آن در فصل تابستان به نسبت مناطق دیگر کشور بلندتر میگردد که در نتیجه آن بیماری های چون ملاریا، اسهالات و بیماری های تنفسی زندگی شهروندان به خصوص کودکان را با مشکلات روبرو می نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
حزب الله در بزرگترین عملیات ترکیبی خود با بیش از 200 موشک گراد کاتیوشا، فلق هدایت شمنده و پهپادهای انتحاری، 9 پایگاه و پادگان نظامیان صهیونیست در الجلیل اعلا، جولان اشغالی سوریه و مزارع اشغالی شبعارا هدف قرار داد. در ارتباط با واکنش حزب الله لبنان نسبت به حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، همکار ما آقای شجاعی گفتگوی انجام داده با قاسم غفوری از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
در حال آنچه که ما در اراضی شمالی سرزمین های اشغالی و مرزهای لبنان شاهد هستیم، اون چی که باید در نظر داشته باشیم به حال موازنه قدرتی هستش که حزب الله طی سالهای اخیر بعد از سال 2006 شروع کرده و اونم این هستش که حزب الله تاکید داره که در برابر هر گونه اقدامی که رژیم صهیونیستی انجام بده پاسخی همزمان و میشه گفت متعادل‌تر و بالاتر از اون رو نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی خواهد داشتش. از زمان آغاز طوفان الاقصا میشه گفت مقاومت حزب الله در کنار حمایت‌هایی که از مقاومت فلسطین داشته این موازنه رو در سطوح بالاتری میشه گفت اجرا کرده. در گذشته اگر پاسخ‌های مقاومت در حال به صورت صرفاً پاسخ‌های موشکی یا پهپادی ما امروز شاهد هستیم که مقاومت لبنان یک جنگ تحکیلی و چند لایه را علیه رژیم صهیونیستی آغاز کرده و میشه با ترکیبی از عملیات‌های موشکی، پهپادی و زمینی رو ما شاهد هستیم که حزب الله انجام میده. اون چیزی که طی روزهای اخیر صورت گرفته برگرفته دو مسئله هست. یکی به حال حملاتی هستش که رژیم صهیونیستی به خاک لبنان داشته و شهادت چند نفر از مقامات حزب الله رو ما داشتیم و از طرف دیگه به حال بخشی از عملیات های حزب الله برگرفته از تحرکاتی است که رژیم صهیونیستی در رفح و غزه انجام داده. به حال مقاومت حزب الله تاکید داره که عملیات های اون صرفا در واکنش به تجاوزات به حزب الله و لبنان نیستش، بلکه بخشی از اون برگرفته از دفاعی هستش که حزب الله از مقاومت فلسطین داره. میشه گفتش که اون عملیاتی که طی روزهای اخیر صورت گرفته واکنشی هستش به جنایاتی که رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر داشته و تشدید حملاتی که به لبنان داشته و این گزینه که برخی از مقامات رژیم صهیونیستی از اجرای عملیات گسترده‌تر و کشاندن دامنه جنگ به لبنان صحبت کرد. میشه گفت حزب الله با یک آتش تهیه سنگین‌تر این پیام رو برای رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی داره که هر گونه تجاوز و اقدام گسترده علیه لبنان برابر با واکنش گسترده حزب الله همراه خواهد بود. نتیجه این رویکرد مقاومت و حزب الله رو میشه در عملکردها و واکنش کشورهای غربی هم مشاهده کرد. به حال تحرکاتی که فرانسه داره انجام میده و صحبتی که مقامات آمریکا و افریقا اعزام نمایندهشون به منطقه برای بررسی تنش‌های اخیر بین حزب الله و رژیم صهیونیستی مطرح، اینها نشونگر اقتدار و توانایی حزب الله هستش در چینش معادلات منطقه و حراسی کشورهای غربی از پیامدهای این مطرح. هرچند که غربی ها عنوان میکنن که گسترش دامنه جنگ نگرانن، اما واقعیت این هستش که پاسخ های حزب الله چون که خود مقامات رژیم صهیونیستی هم از آن کردن زمینه ساز ورود رژیم صهیونیستی به عصر حجر خواهد شدش و در این شاید غربی ها در تعهداتی که برای امنیت و بقای رژیم صهیونیستی دارن سراسیمه به دنبال جلوگیری از تشدید این درگیری ها هستن. و نکته دیگه به حال میشه گفتش اقدامی که حزب الله این دوست انجام دیگه پیام هم برای رژیم صهیونیستی مبنی بر ادامه و گسترش جنایت هاش در رفح و غزه هستش و به نوعی میشه گفتش که ما باید عملیات های حزب الله رو در کنار مقاومت یمن، مقاومت عراق و مقاومت فلسطین ببینیم و این بیانگر مجموعی از هماهنگی هایی هستش که بین جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی وجود داره.
جناب غفوری، همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، در شرایطی که حالا عملیات های ترکیبی حزب الله به کابوسی برای سران صهیونیستی تبدیل شده، همزمان تلاش های غربی ها در قالب سران گروه هفت در ایتالیا با حضور مکرون برای نجات صهیونیست ها از بنبست غزه آغاز شده. فکر میکنید که تلاش غربی ها در چه راستایی صورت میگیره؟
ببینید، اونجوری که ما در عملکرد کشورهای غربی شاهد هستیم، چه آمریکایی ها، چه انگلیسی ها، فرانسوی ها و آلمان هم، و در مجموع در ترکیب گروه هفت، به هر حال بیش از اون که بیانگر اقتدار اونها در معادلات بین‌المللی برگرفته از ناتوانی ها و چالش هایی هستش که اونها در صحنه واقعیت و میدان با مواجه هستند. در طول 8 ماه گذشته به رغم حمایت های گسترده ای که این کشورها از رژیم صهیونیستی داشتن، عملا این رژیم هیچ گونه دستاوردی رو در عرصه غزه جز کشتار، جز ویرانی به دست نیاورده و نمیشه گفتش که عملا جبهه مقاومت هستش که تصمیم گیرنده در معادلات هستش. و تر آتش بسی هم که اخیراً آمریکایی ها مطرح کردن در کنار اهدافی که برای عرصه انتخاباتی آمریکا و شخص بایدن داره، به نوعی تلاش برای فرار رژیم صهیونیستی از وضعیت بحرانی کنونی است. و در این حال هم برای ما شاهد هستیم در همین آتش بس هم تصمیم گیرنده و میشه طراح و تصمیم ساز نهایی جبهه مقاومت هستش که بر اساس شروطی که در برای پایان دادن به جنگ داره، آتش بس دائم و حمایت از مردم فلسطین داره، این طرح‌ها و پیشنهادات خودش رو مطرح کرده و عملا میشه گفت جفسازی هم که غربی ها دارن انجام میدن علیه حماس و جبهه مقاومت بیانگر میشه گفت اون استقامتی هستش که جبهه مقاومت داشته و به نوعی غربی ها اون چیزی که در فضای نظامی نتونستن به دست بیارن به دنبالش هستن که در فضای سیاسی بدن. اون چیزی که در نشست گروه هفت مشاهده هستیم بیشتر یک جور جست های تبلیغاتی هستش، تاکید بر ادامه فعالیت آن رو با حمایت کردن از طرح آتش بس آمریکایی، بیشتر یک جور نمایش تبلیغاتی برای اخرومی رو نشون میده. با توجه اینکه کشورهای غربی دو مؤلفه را عملا اجرایی نمیکنن، از یک طرف هیچ گونه مقابله جدی با جنایات رژیم صهیونیستی برای توقف جنگ ندارن و از طرف دیگه همچنان به ارسال تسلیحات و کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی ادامه میدن. در چنین شرایطی مطرح کردن ادعای تلاش برای صلح و کمک به مردم فلسطین یک نوع میشه گفت فریب افکار عمومی هستش و عملا نمیتونیم ما اعتمادی وجود داشته باشه به سیاست هایی که آمریکایی ها و یا گروه هفت مطرح کنند. خاطر همیشه گفت اون چه که در نشست گروه هفت مطرح میشه، اگر واقعا این کشورها به دنبال صلح و پایان جنگ در غزه هستن، محوریت اولیه اونها افزایش فشارها، تحریم علیه رژیم صهیونیستی و قطع کمک‌هاشون برای این رژیم هستش. در غیر این صورت میشه گفت این نشست‌ها و این صحبت‌ها بیشتر به یک بیان خونی شباهت خواهد داشت تا یک اقدام عملی برای پایان جنگ و مقابله کردن با نسل‌کشی که امروز در غزه جریان داره.
جناب آقای غفوری، در همین حال انصار الله یمن هم گزارش داده که تاکنون بیش از 30 شرکت بین‌المللی در حوزه دریانوردی را مجبور به تغییر مسیر کردند. وزیر خارجه شهید جمهوری اسلامی ایران شهید دکتر امیر عبداللهیان همین چند ماه پیش در دوران حیاتشان گفتند که احتمال گشایش جبهه‌های دیگر مقاومت علیه صهیونیست‌ها خواهد بود اگر اونها جنایاتشون را علیه مردم بی‌دفاع غزه متوقف نکنند. نظر شما درباره عملکرد یمنی‌ها با وجود بی‌عملی بعضی از کشورهای عربی چی هست در موضوع مقاومت؟
ببینید، اون چی که ما در صحنه یمن در دریای سرخ، دریای مدیترانه، دریای عرب شاهد هستیم، میشه گفت نوعی مقاومتی هستش که ملت یمن در برابر اشغالگران و متجاوزان داره و حمایت‌های قاطعی که ملت یمن داره. اون چی که در یمن در جریان هستش نه صرفا عملیات‌های نظامی و پهپادی و مثل دریایی انصار الله، بلکه میشه گفت یمن به صورت واحد، ملت یمن، جریان ها و گروه های سیاسی و غیر و نظام حاکم بر یمن به صورت متحد و یک پارچه در حمایت از فلسطین قرار دارند. تظاهرات های میلیونی مردم یمن و حمایت های اونها از انصار الله و ارتش بیانگر یک نوع هماهنگی و اتحاد یمنی ها در حمایت از فلسطین هستش و میشه گفت تأثیراتی که معادلات یمنی ها در عرصه منطقه و نظام بین الملل داره عملا چیزی کمتر از سایر ارکان مقاومت نمیباشه. با توجه به شرایطی که رژیم صهیونیستی داره و بخش عمده ای اقتصاد این رژیم از طریق دریا انجام میشه و حال تأثیراتی که معادلات تجاری و اقتصادی از طریق دریا در صحنه بین الملل میشه گفت اقدامات و عملیات های یمنی ها تأثیر بسیاری داره در تضعیف رژیم صهیونیستی به ویژه در حوزه اقتصادی و نقطه قابل توجه واکنش ها و میشه گفت شرایط کشورهای غربی در عرصه دریایی و دریای سرخ هستش. و حال آنچه که خود غربی ها اذعان کردن پهپادهای 2000 دلاری و موشک های 500 هزار دلاری یمنی ها در برابر موشک های 2 میلیون دلاری آمریکایی و 1 میلیون دلاری انگلیس تونسته مقاومت داشته باشه و خسارات های سنگین به رژیم صهیونیستی و حامیانش وارد بکنه. میشه گفت معادله‌ای که یمنی ها در عرصه دریایی ایجاد کردن یک نوع نظم نوینی رو در صحنه بین الملل ایجاد کرده که برگرفته از ایستادگی و مقاومت ملت ها هستش و بیانگر این هستش که عملا کشورهای غربی به رغم توانایی بالای نظامی عملا در برابر توان ایمان و مقاومت مردم یمن و جبهه مقاومت ناتوان شده و این بیانگر چینش نظم نوینی هستش که در معادلات منطقی بدون در نظر گرفتن خاص و هدف گذاری کشورهای غربی شکل گرفته و میشه گفت اون چیزی که ما امروز در فلسطین، لبنان، یمن و مقاومت عراق شاهد هستیم نظم نوینی هستش در عرصه منطقه‌ای که ایجاد کننده و هدایتگر اون جبهه مقاومت هستش و عملا ما شاهد یک نوع انزوا و عقب نشینی غرب در معادلات منطقه رو مشاهده هستیم.
تحلیل قاسم غفوری بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم و مدت 35 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد. انعکاس
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، برنامه انعکاس و آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دعوت میکنم همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم. پیام ولی امر مسلمین جهان به حجاج بیت الله الحرام. و تأکید رهبر طالبان برای برقراری روابط سیاسی اقتصادی با جهان. ولی امر مسلمین جهان در پیامی به حجاج بیت الله الحرام بر لزوم برائت جهانی از رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت کنگره عظیم و پرشکوه حج، گستره انسانی و قوت عامل معنوی اسلام را دو جانب فریضه حج خواندند و با اشاره به فجایع غزه که در تاریخ معاصر بی نظیر است تأکید کردند براءت از رژیم صهیونیستی و حامیانش به خصوص آمریکا امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و به آحاد مردم تسری یابد. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام با اشاره به ابعاد مناسک پیچیده حج، آن را برای مسلمانان قوت قلب و برای بدخواهان هراس انگیز و پرهیبت دانستند و خاطر نشان کردند. قرآن ضمن بیان راز و رمزهای ترکیب پیچیده حج، آن را مظهر آرامش اخلاقی و سازش مسلمانان و مظهر بیزاری و جبهه گیری مقتدرانه در برابر دشمنان معرفی می کند و حج گذاران باید اندیشه و عمل خود را به این معارف پرفروغ نزدیکتر کنند و هویت بازیافته و آمیخته با این مفاهیم متعالی را به عنوان سوغات ارزشمند سفر حج به خانه برگردانند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنایات رژیم بیرحم و البته رو به زوال رژیم صهیونیستی در غزه افزودن مسئله براءت امسال برجسته‌تر از گذشته است، زیرا فجایع غزه جای هیچ گونه ملاحظه و مماشات برای هر فرد، حزب و دولت و فرقه مسلمانان باقی نگذاشته است و این براءت باید در قول و عمل ملت‌ها و دولت‌ها خود را نشان دهد و عرصه را بر جلادان و حامیانش تنگ کند. رهبر انقلاب اسلامی در فراز پایانی پیام خود با تجلیل از مقاومت پولادین فلسطین و مردم صبور و مظلوم غزه تأکید کردند باید از این مقاومت پشتیبانی همه جانبه شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بود به مناسبت کنگره عظیم و پرشکوه حج. میخواییم که گفتگوی داشته باشیم با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه
انصاف. آقای افشار، رهبر انقلاب در پیامشان به کنگره عظیم و پرشکوه حج نکته‌ای که بسیار بر آن تاکید داشتن لزوم براءت جهانی است از رژیم صهیونیستی و آمریکا. می‌خواستم که ارزیابی شما را در رابطه با این موضوع بشنویم.
خب، رهبر معظم انقلاب هر ساله به کنگره عظیم حج پیام میفرستند و یکی از راه‌هایی که انقلاب اسلامی تانسته پیام خودش به افسانگات دنیا در طول 45 سال گذشته بخصوصه از طریق یعنی کنگره عظیم حج بوده. هرچند که در کنگره عظیم حج در بزرگ کننده های عظیم یعنی رژیم سعودی همیشه در راستای تلاش کردن تا در راستای منافع استقرار جهانی گام بردارن و آنچنان که باید و شاید این مراسم پرشکوه صدای امت اسلامی باشه از او جلوگیری کنن، ولی با این حال جمهوری اسلامی به حد مقدورات خودش تلاش کرده که این حج را به اون شکل ابراهیمی از او برگزار کنه و هر ساله با پیام هایی که امامین انقلاب در کنگره حج صادر می کردن روح بیداری در امت اسلامی دمیدن و ما امروز ثمره از او را در ماجرای غزه میبینیم. وقتی که طوفان الاقصا به پا میشه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مشاهده میکنیم، با وجود امپراتوری رسانه‌ای که صهیونیست ها داشتن و دارن در جهان، باز هم میبینیم که پیام مظلومیت اونا به افسانقات دنیا میرسه. امت اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی در دفاع از ملت مظلوم غزه به صحنه می آیند. یکی از راه‌های این پیام رسانی قطعاً مراسم پرشکوه حج در هر ساله بود. امسال هم شاه بیت پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بحث غزه، دفاع از مظلومیت مردم غزه و اجماع امت اسلامی در دفاع از این مردم محروم بوده.
بله آقای افشار، نکته ای که رهبر انقلاب در باره تاکید داشتن ایست که فجای غزه جای هیچ گونه ملاحظه و مماشات را نگذاشته برای هیچ کس. برای ایشان تاکید کردن که برای هر فرد، حزب، دولت و فرقه مسلمانان جای ملاحظه و مماشات باقی نگذاشته و باید ای براءت در قول و عمل ملت ها و دولت ها خود را نشان دهد. در رابطه با این بخش از پیام رهبر انقلاب بر ما صحبت بکنید که چه ضرورتی دارد که همه به خصوص مسلمانان جهان در هر کشوری که هستند، اگر این نکته ای که رهبر انقلاب به آن تاکید داشتن، اگر همه ابراز براءت کنن از رژیم صهیونیستی، همه متحد باشن، فکر میکنین که چه تأثیر میتونه داشته باشد، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
ببینید، ما همین دیروز خبری را در رسانه ها مخابره شد، ما دیدیم که نزدیک به 350 تا از سلبریتی ها و هنرمندان فرانسه از دولت فرانسه خواستن که دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسن و رژیم صهیونیستی را محکوم بکنن، در شرایطی که افکار بیدار و آزادی جهان خارج از امت اسلامی اینچنین به پا می‌خیزند. ما خیزش دانشجویی در آمریکا و اروپا رو داریم در دفاع از ملت مظلوم غزه. وقتی که این سطح از بیداری در جهان غیر مسلمانان ما شاهد هستیم، به طریق اولا و امت اسلامی، دولت‌ها، احزاب، جریان‌های اسلامی در هر جایی که از این کره خاکی زندگی می‌کنند، وظیفه وجدانی اسلامی و حتی ملیشون در همین هست که صدای آزادی خواهی و ملت فلسطین و محکومیت رژیم کودتش اسرائیل را سر بدن. فراموش نکنیم که اسرائیل و رژیم صهیونیستی در فراشیب سقوط قرار داره، فقط تلنگر میخواد. اگر امت اسلامی هر چیز زودتر در این مسئله اجماع کنن و بر دولت‌های خودشون فشار بیارن که روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی خودشون را با رژیم اشغالگر قطع بکنن و منابع از اونا را تحریم بسازن، شک نکنیم که زوال و نابودی رژیم بسیار بسیار تسریع پیدا میکنه و در صورت که یه قده سرطانی از منطقه جمع بشه، نه ملت فلسطین تنها بلکه همه امت اسلامی میتونن یک نفس راحت بکشن و از مداخلات صهیونیست ها و استکبار جایی نجات پیدا کنن. حتی توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی، هر کشور اسلامی گره خورده به نابودی رژیم صهیونیستی.
آقای افشار، رهبر انقلاب به خصوص در چند ماه اخیر بارها به اشکال مختلف تاکید داشتن بر اینکه باید همه مسلمانان، همه آزادی خواهان جهان تلاش بکنند تا جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب میشه پایان پیدا بکنه. اخیرا هم رهبر انقلاب نامه نوشتند به دانشجویان حامی مردم فلسطین. میبینیم که این نامه هم بازتاب زیادی داشت. ما در کشورهای مختلف به خصوص دانشجویان و دانشگاهیان در تظاهرات چنان دیدیم در حمایت از مردم فلسطین و ای که باید رابطه با این رژیم قطع شود. فکر میکنین این موجی که ایجاد شده در سطح جهانی چه تأثیرات خواهد داشت؟ ما البته از همکنون میبینیم تأثیراتش بر ساختار رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان تاکید دارن که این رژیم با توجه به جنایات چند ماه اخیرش افول و فروپاشیش تسریع شده. فکر میکنین که چه چشماندازی را ما میتونیم ترسیم بکنیم در رابطه با آینده این رژیم؟
ببینید، من نباید بعضی اتفاقاتی را که در طول این چند ماه گذشته رخ داده را بسیار سطحی از اون عبور کنیم و فکر کنیم که یک اتفاق بسیار ساده هست. یکی رژیم صهیونیستی در لیست سیاه سازمان ملل قرار میگیره، یکی که در با وجود وتوهای آمریکا بازم قطعنامه هایی در شورای امنیت تصویب میشه که رژیم صهیونیستی رو محکوم میکنه، یکی دادگاه لاهه و دادگاه بین المللی با وجود تسلط قضات منتصب بر استکبار جهانی بازم اونا مجبور میشن که ایره در اون دادگاه رژیم صهیونیستی را محکوم بسازن و حتی دستور دستگیری سران رژیم صهیونیستی صادر میشه. ای که چند کشور اروپایی جرأت پیدا میکنن و دولت فلسطین به رسمیت میشناسن، ای که ما یه تظاهرات مستمر مردم را به صورت خودجوش در همه کشورهای اروپایی و شرقی مشاهده میکنیم، اینا یک پدیده های بسیار بسیار نادر و گرفتی هست که ما در قبال رژیم صهیونیستی مواجه هستیم. این نشان میده که دیگه پیام مظلومیت ملت فلسطین به اقصانقات دنیا رسیده و دیگه نمیتونه رژیم صهیونیستی مظلوم نمایی بکنه و خودش در لایه های پیچیده رسانه‌ای پوشانه جنایاتش رو شده. فکر میکنم که تلاش های رژیم صهیونیستی بیشتر دست به کار زدن برای بقای چند روز بیشتر هست و الهی که این رژیم محکوم به نابودی هست. اصلی که از طرف تمام سیاستمدارای دنیا پذیرفته شده و همه اذعان دارن که این رژیم رفتنی است. فقط دست به کار زدن از میتونه چهار روز این نابودی رو به تعویق بندازه، که البته اگر امت اسلامی هوشیار بشن، بیدار بشن و به صورت همه جانبه در کنار ملت مظلوم فلسطین قرار بگیرن، این دست پا زدن